بسم الله الرحمن الرحیم. از تنبیه ششم که استصحاب عدم نسب بود فارغ شدیم. ما حاصل بحث این شد که ما اگر احتمال نسب را دادیم نسبت به شرایط سابق، استصحاب عدم نسب جاری نیست. اما اگر نسبت به شریعت اسلامی احتمال نسب در یک تکلیف یا جعلی دادیم، استصحاب عدم نسب جاری هست. یه نکته باقی مونده که فراموش کردم بگم، الان تدارک میکنم که این نکته رو باید قبل از مقام ثانی میگفتم در انتهاء مقام اول و فراموش شد. در نزد مشهور نسخ عبارت از انتهاء عمد یک حکم و در نزد ما عبارت از القاء یک جعل، القاء یک حکم. این که میگم ما یعنی بین متأخرین. در نظر مشهور که انتهاء عمد یک حکم هستش، یعنی یک حکم از ابتدا عمدی داره. مثلا شارع واجب کرده مثلا نماز جمعه رو برای دو قرن، برای سه قرن مثلا، از همون اول این وجوب برای مکلفین در یک زمان محدوده زمانی است. وقتی که قرن سوم تموم شد دیگه اون حکمم عمدش تموم شد. چرا؟ به جهت این که بر مکلفین قرن سه به بعد اصلا از اول جعل نشده بود. اما در مختار ما حکم یعنی وجوب نماز جمعه مثلا جعل شده برای همه مکلفین تا روز قیامت. بعد نبی اکرم این وجوب و این حکم را از قرن سه به بعد القا میکنه، میگه نسبت به مکلفین بعد از قرن سه این وجوب را القا کردم، این جعل را القا کردم. این در اختیار ما حقیقت نسب القاء. در نظر مشهور قبل از متأخرین انتهاء عمد یک حکمه. عنایت بشه، بنابر نظر مشهور ما اگر شک کردیم بر اطلاق، اگر شک کردیم بر نسب یک تکلیف که انتهاء عمد باشه، میتونیم به اطلاق دلیل لفظی تمسک کنیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. یا ایها الذین آمنوا اطلاق داره، هم شامل میشه مؤمنین قرن یک و دو تا روز قیامت به اطلاق توسل میکنیم. میگیم نسبی نشده و با وجود اطلاق دیگه نوبت نمیرسه به چی؟ به استصحاب. چون آیه گفته یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، مطلق هم از مؤمنین عصر ابتدا و چه از مؤمنین عصر بعد، این به اطلاق دلیل میتونیم تمسک کنیم. اگر شک در نسخ کردیم، نسخ یعنی انتهاء عمد یک حکم، در هر جا که شک کنیم به اطلاق دلیل لفظی تمسک میکنیم اگر دلیل لفظی مطلقی داشته باشیم. افرادی که باشه توش ازمانی افتاده. یا ایها الذین آمنو، میگیم این آمنو مؤمنین رو میگیره، همه افراد مؤمن ره و ازمان توش افتاده. اگر ناظر به زمان باشه چرا؟ اما این فقط افرادیه، چون به لحاظ مکلف افرادیه، یعنی زید و عمرو و بک تا روز قیامت. از خمرو حرامان اگر عنوان علل مکلف داشت میگفتیم افرادی، اما چون عنوان مکلف نداره، یا لله علن ناس، ناس اطلاق داره. ناس به یک معنای کلمه اطلاق نداره. مثلا اون ناصر چون اسم مجموعه است نه اسم افراد، ناس یعنی بر جمیع مردم، در جمیع از منه و امکنه. خدمت ما عرض کنم این بنابر رأی مشهوره که عبارت است از این که نصب انتهاء عمد یک حکم باشد، اما بنابر مختار ما که چیه؟ القا یک حکمه، دیگه نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون ما هم میگیم یا ایها الذین آمنو، چیه؟ همه مکلفین، همه مؤمنین رو تا روز قیامت میگیره. اگر نسخ هم شده باشه بازم میگیم میگیره، منتها بعد میگیم شارع این حکم رو نسبت به وضع المکلفین این رو نسخ کرد، بقاءً بردار. فرضاً فرمودن که از مکلفین قرن سه به بعد اینو برشون واجب نیست، دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، چون بنابر رأی ما اون رو میدونیم که بر اونا جر شده، منتها نمیدونیم که این جر نسبت به مکلفین بعد عصر حضور القا شده یا نشده. باید رجوع کنیم فقط به استصحاب چی؟ عدم نسب، استصحاب بقای جر. پس این فارق بین نظریه مشهور و نظریه متأخرین هست. بنابر نظر مشهور نوعا اطلاق لفظی داریم و این اطلاق لفظی مانع میشه از اخذ به استصحاب. چرا؟ چون ماها از کسانیم کما هو المشهور با وجود اماره اخذ به استصحاب دیگه نمیشه کرد. کلن شارع مقدس استصحاب رو برای کسی جعل کرده که اماره نداره، قطع نداره، اطمینان نداره. اما اگر کسی قاطع بود یا مطمئن بود یا اماره داشت بر وجود تکلیف یا بر عدم تکلیف، شارع نسبت به این شخص استصحاب رو جعل نکرده. اطلاق یکی از اماراته. پس اگر شک کردیم که نبی اکرم این وجوب نماز جمعه رو بعدن نسخ کرد یا نه، نمیتونیم به اطلاق یا ایها الذین آمنو تمسک کنیم، باید رجوع کنیم به استصحاب بقاء جر یا استصحاب عدم نسخ. این خدمت شما عرض کنم که نکته ای بود که قبل از ورود به مقام دوم در انتهاء مقام اول میخواستم بگم و فراموش شد. نه فقط نبی اکرم، یعنی نه اینکه ناسخ نبی اکرمه یا ناسخ خداوند متعال یا نبی اکرم، اما عصر تشریع فقط همون 23 ساله هر چیزی که جعل شده باشه و هر حکمی که نسخ شده باشه اگر نسخی شده باشه فقط در طول همین 23 ساله، نه قبلش جعلی و تکلیفی بوده و نه بعدش الی یوم القیامه جعلی و نسخی در کار نخواهد بود.
فرق نمی‌کنه که اینجا
ناسخ چی باشن؟
خود
پیغمبر باشن. بله ناسخ شارعه. شارع دو نفر هستن. در نظر رایج بین فقها ما شارع مقدس یکی از این دو نفر هستن، یا خداوند متعال یا نبی اکرم. فرق نمی‌کنه، نسخ القاء حکمه. هم خداوند میتونه نسخ کنه، القاء کنه، هم نبی اکرم میتواند نسخ کنه. طولی دیگه نه، طول و عرض اینجا جاش نیست. بابت
خداوند پیامبر هم
خبر از اون اگه خبر بده دیگه شارع نمیشه. مشهور بین فقها ما اینه که از روایات استفاده کردم که خداوند ولایت بر تشریع به نبی اکرم تفویض فرموده، که نبی اکرم این ولایت رو داره که احکامی رو تشریع کنه یا احکام تشریع شده رو نسخ کنه. اصلا نسخ خودش این نحو تشریعه، هر دوش یکی فرق نمی کنه. حقیقت استصحاب و عدم نسب تعبیر و الا حقیقتش برگشتش به استصحاب بقاء جعله. دروی یک سکس به اصطلاح امروزی ها. این هم نکته ای بود که تذکر دادیم. هازا تمام الکلام فی استصحاب عدم نسب. التنبیه الصابه الاستصحاب فی متعلقات التکالیف. استصحاب حکم کلی ندارن، اشتباه نشه آقای خوی، استصحاب حکم رو در شبهه حکمیه قبول ندارن، نه استصحاب حکم کلی رو آقای خوی قبول دارن. استصحاب بقاء مجعول نجعل در شبهات حکمیه قبول نداره ایشان، این خیلی اشتباه میشه. در دو مورد آقای خوی قبول داره، یکی استصحاب بقاء جعل رو آقای خوی قبول داره، یکی استصحاب عدم جعل را قبول داره. فقط کجا را قبول نداره؟ استصحاب بقاء مجعول، آن هم در کجا؟ در شبهه حکمیه. ایشون اینه قبول نداره، استصحاب بقاء مجعول در شبهه حکمیه، اما استصحاب بقاء مجعول را در شبهه موضوعیشون قبول داره. کلن به اصطلاح مستصحب در همه جا جاریست الا در بقاء مجعول، آن هم فقط در شبهه حکمیه. یعنی وقتی میگیم جاری نمیدونه، نتیجش همونه، یعنی ایشون معارضیه در اثر تعارض، یعنی استصحاب ثابت، یعنی جاری نیست، ارکانش تمامه الا اینکه معارض داره. هازا تمام الکلام در تنبیه ششم. التنبیه الصابه الاستصحاب فی متعلقات التکالیف. آیا استصحاب در متعلق تکلیف جاری است یا جاری نیست؟ این بارها شاید چند بار تا حالا توضیح متعلق و موضوع رو دادم، اما خب مثل که بازی هر چند وقت یه بار باید توضیح داد. این دقت کنین، در نزد فقها ها حکم رو تقسیم میکنن به چی؟ به دو قسم، حکم وضعی و حکم تکلیفی. متأخرین یه قسم سومی رو اضافه کردن که این قسم خوبیه و اون حکم انتزاعی. کلن احکام شرعی بر سه قسمه، احکام وضعی، احکام تکلیفی و احکام چی؟ احکام انتزاعی. احکام وضعی مثل طهارت و نجاست، احکام تکلیفی مثل استحباب و وجوب، احکام انتزاعی، این احکام انتزاعی احکامی است که منتزع است از چی؟ احکامی است که منتزع است از اون حکم وضعی یا حکم تکلیفی. مثل چی؟ مثل جزئیت رکوع برای صلات، این جزئیت حکم انتزاعی است. مثل شرطیت وضوع برای صلات، مثل مانعیت تکلم نسبت به صلات. و یه احکام انتزاعی داریم که غیر از این هاست. مثلا مثل چی؟ مثلا میگیم وجوب و صلات علی الرجال، این حکم انتزاعیه. ما چنین حکم شرعی به نام وجوب و صلات علی الرجال نداریم. مثل چی؟ مثل نجاست و دم الانسان، نجاست و دم الارنب، خون خرگوش نجسه. اینا رو بهش میگن احکام انتزاعی. بله، ما یه احکام جزئی داریم کون از مقسم خارجه، مثل نجاست و حادت دم. کلن احکام الهی رو تقسیم میکنن به این سه قسم، احکام وضعی، احکام تکلیفی و احکام خدمت شما عرض کنم انتزاعی. احکام انتزاعی خیلی زیاده، شاید بشه گفت بی نهایت. بله، ما در شریعت چین جعلی رو نداشتیم. اون جعلی رو که داشتیم مثلا نجاست و دم بوده، اما شارع چیزی به نجاست و دم الارنب رو جعل نکرده. اینو دقت کنین، احکام انتزاعی خیلی زیاده. احکام تکلیفی الا اختلافه که مشهور قائلن که 5 تاست، ما ها قائلیم که 4 تاست. اباحه را از حکم تکلیفی خارج کردیم، گفتیم اصلا دلیلی نداریم که شارع جعل اباحه کرده باشه. 4 تا حکم تکلیفی داریم که این 4 تا 2 تاش الزامیه، 2 تاش غیر الزامیه. اون 2 تای الزامی رو اصطلاحاً بهش میگیم تکلیف، نه حکم تکلیفی. به هر 4 تا میگیم حکم تکلیفی، به 2 تاش میگیم تکلیف، که یکی وجوب یکی حرمت. و اون 2 تا که ندب است و کراهت تکلیف نمیگیم، میگیم حکم تکلیفی. حکم وضعی هم خیلی اختلافیه. مثلا برای مثال، آیا طهارت حکم وضعیه یا حکم انتزاعیه؟ نجاست مشهور قائلن که چیه؟ حکم وضعیه. این تمام اقوال در مسئله نیست، منتها همین مقدار بحث ما کافیه. پس این احکام شرعی یا حکم وضعیه یا حکم تکلیفی و یا حکم انتزاعی. تو این احکام اون 2 تای مهم 2 تای اوله، حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم وضعی و حکم تکلیفی بدون متعلق نمیشه، محاله که متعلق نداشته باشه. یعنی ما هیچ جا نداریم که شارع جعل چی کرده باشه، نجاست. شارع جعل چی کرده باشه، ولایت. شارع جعل چی کرده باشه، سلطنت. این چیزها رو ما نداریم. حتما یه متعلقی داره، چه در احکام وضعی چه در احکام تکلیفی. در احکام وضعی به متعلق اصطلاحا میگن موضوع. نجاست الدم، طهارت الماء، ولایت الاب علال ابن. این اب میشه موضوع، ما میشه موضوع، دم میشه موضوع. اون متعلق حکم وضعی رو اصطلاحا بهش میگن موضوع. اما میریم سراغ متعلق حکم تکلیفی. دائما متعلق فعل تکلیفی، حکم تکلیفی، یک فعل ارادیه. چه وجوبش، چه حرمتش، چه ندبش، چه کراهتش تعلق میگیره به یک فعل ارادی دائما. به غیر فعل ارادی به هیچ وجه تعلق نمیگیره. این فعل ارادی رو اصطلاحا بهش میگن متعلق. این میشه متعلق. خوب دقت کنید، گاهی وقتا این فعل تکلیفی، این متعلق تکلیف، قیودی داره. این قیودی که داره، مثلا فرض کنید صلات متعلق چیه؟ صلات متعلق وجوبه. از صلات و فعل مسجد، از صلات و مع الوضوء، از صلات و مستقبلا، از صلات و مع التستر، از صلات و عند الزوال، از صلات و بین الطلوعین. یه قیودی داره. این قیود ره تارتا تحصیلش چیه؟ لازم نیست. این قیودی که تحصیلش لازم نیست، این اصطلاحا بهش میگن موضوع. پس ما تا اینجا با 2 تا موضوع آشنا شدیم، یکی با متعلقات حکم وضعی، هر متعلق حکم وضعی رو بهش میگن موضوع. یکی هم با قیود چی؟ متعلق تکلیف. اما این قیودی که تحصیلش لازم نیست، این اصطلاحا بهش میگن موضوع. اما یه قیودی هستش که تحصیلش لازمه، اینا رو گاه تا بهش میگن متعلق و متعلق، گاه وقتا بهش میگن متعلق به اعتبار مطلق، یعنی متعلق و تکلیف اعم از متعلقات مباشری و معل واسطه. پس ما تا اینجا با سه تا عنوان آشنا شدیم، یکی حکم، یکی متعلق، یکی موضوع. حکم بر دو قسم، حکم وضعی و تکلیفی. متعلق فقط در متعلق تکلیف میگن، متعلق حکم وضعی اصطلاحا بهش متعلق نمیگن، بهش میگن موضوع. یا متعلق المتعلقی که تفصیلش چیه لازمه، اونم بهش میگن متعلق. اما اون متعلق المتعلقی که تفصیلش لازم نیست، او رو بهش میگن اونم موضوع. چی فرق میده؟ صلات خودش متعلق تکلیفه، اقامه نه، اقامه همون ایجاد چیزی نیستش، یعنی اقامه موضوع وجوب نیست، خود صلات متعلق وجوب نیست، خود صلات متعلق تکلیفه. حالا اگر گفتیم اقامه چیزی باشه، اقامه چیزی نیست جز خود صلات نیست. خب اینه، چون مدرسه میرزا گفته، دقت کردیم، غیر مدرسه میرزا قبول نکرده، و الا ما هم قائلیم که موضوع دائما فعلیت هر حکم موقوف بر فعلیت موضوع، اما فعلیت موضوع حکم ربطی به فعلیت متعلق نداره. فعلیت هر حکمی چه وضعی چه تکلیفی موقوف بر فعلیت موضوعه. نه، ثمره نیست، اینا بحثایی است که ما باید اصطلاحی دقیق معنا کنیم تا در مقام حرف زدن چیه دقیق حرف بتونیم بزنیم، صرف این که نمی‌خوایم الفاظ درست کنیم. فرق مصداق واحد فرق نمی‌کنه. پس بنابراین چون بعضی ها مجعول رو قبول نکردن، ما ها چون قبول کردیم موضوع رو تعریف میکنیم، امریست که فعلیت حکم موقوف بر اوست.
لازم ملزوم
همه
دیگه.
بله؟
لازم ملزوم همه موضوع مفروض.
اگر تحصیلش لازم نباشه، اگر تحصیلش لازم باشه قطعا موضوع نیست، اگر تحصیلش لازم نباشه حتما موضوع هست. و این بنابرای اینه که ما قائل به فعلیت بشیم. اگه قائل شدیم همیشه وجود موضوع در خارج ملزومه و لازمش چیه؟ فعلیت حکم در عالم واقع. پس بنابراین این اصطلاحاتیست که آشنا شدیم، حکم متعلق و موضوع. حکم وضعی متعلق نداره به حسب اصطلاح، دائما به معنای عرفی داره، اما متعلق حکم وزیر دائما بهش میگن موضوع. این حکم تکلیفی است که متعلقی داره و متعلق المتعلقی داره. اگر تحصیل اون متعلق المتعلق لازم باشه بهش میگن متعلق، اگر لازم نباشه بهش میگن موضوع. خب اینا که روشن شد، با این اصطلاحات دقت کنید. در نظر مشهور لعله فعلیت هر حکمی موقوف بر چیه؟ فعلیت موضوع است در عالم خارج. تا موضوعی در عالم خارج فعلی نشه حکمی فعلی نمیشه. که ما در عالم واقع نجاست داریم که موضوع نجاست در عالم خارج فعلی بشه. کی ما در عالم خارج در عالم واقع وجوب فعلی داریم که در عالم خارج موضوعش فعلی بشه. کی ما در عالم واقع حرمت داریم که در عالم خارج چی بشه؟ موضوعش فعلی بشه. همین موضوعی که میرزای راینی میگه، یعنی همه متعلق و متعلقه هایی که لازم و تحصیل نیست. مکلف هم میشه از بودش دیگه، صلات بر مکلف، مکلف هم میشه از موضوع، اونم متعلق و متعلق. وجوب تعلق گرفته اصلا به صلات مکلف، نه به صلات هر انسان. اگر به صلات الانسان تعلق میگرفت، انسان میشون موضوع. خب حالا یکی روشن شد، میریم سراغ استصحاب. استصحاب چیه؟ یک تعبده. تعبد چیه؟ ظاهری و طریقیه. یعنی چی؟ یعنی آقا برای کارش تنجیز است و تعذیر. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی اون وجوب فعلی و اون حرمت فعلی ره بر من منجز میکنه یا بر من چیکار میکنه؟ معذر میکنه. خب اگه بله بعد دیگه فعلی به اون معنای خودش فعلی که مرادمون اینجا به فعله، هر وقت تفکیک نکردیم مرادمون از فعلی به فعله، اون وجوب فعلی رو بر ما چکار میکنه؟ منجز میکنه. اون حرمت فعلی رو بر ما منجز میکنه یا معذر میکنه. خب اگر مستصحب ما یک تکلیف فعلی باشه، یعنی وجوب فعلی یا حرمت فعلی باشه، اگر وجودن استصحاب کردیم اون وجوب و حرمت میشه منجز، اگر عدمن استصحاب کردیم اون وجوب و حرمت میشه غیر منجز و معذر. حالا اگر استصحاب رو بردیم روی موضوع، موضوع وجوب یا موضوع حرمت، شارع اگر تعبد بکنه به بقاء موضوع، اون وجوب و حرمت میشن منجز. اگر شارع تعبد کنه به عدم موضوع، اون وجوب و حرمت میشن معذر. پس مستصحب اگر تکلیف فعلی باشه، یا مستصحب چی باشه؟ موضوع فعلی باشه، موضوع باشه، چه وجودن چه عدمن، این استصحاب میشه منجز، این استصحاب میشه مؤمن. اما ما اگر استصحاب رو در متعلق جاری کردیم، چه وجودن چه عدمن، اثر این استصحاب چیه؟ هیچ. مثلا من نمیدانم وضو دارم یا ندارم، استصحاب میگه تو وضو داری، استصحاب میگه تو وضو نداری. خب این وضو خب تکلیف فعلیه؟ نه. موضوع یک تکلیف فعلی وضو؟ نه. چه اثری داره؟ استصحاب میگه لباس تو، بدن تو پاکه. طهارت لباس یا بدن تکلیف فعلیه؟ نه. موضوع تکلیفه؟ نه. پس این اثرش چیه؟ استصحاب میگه این طهارت بدن و لباس هست، یا استصحاب میگه این طهارت لباس و بدن نیست، یا استصحاب میگه نجاست بدن هست، یا استصحاب میگه نجاست لباس هست. این طهارت و نجاست نه تکلیف فعلیه نه موضوع تکلیف، چه اثری داره؟ این اصل سؤالی است که در جریان استصحاب دقت کنید، در جریان استصحاب در متعلقات تکلیف انجام میشه. فایدهش چیه؟ چه ثمری داره؟ چون نسبت به تکلیف فعلی وجودن و عدمن تعبدی نیست، نسبت به موضوع تکلیف فعلی وجودن و عدمن تعبدی نیست. پس اصلا این استصحاب چیه؟ اینه که سؤال شده که ما چطور میتونیم استصحاب رو در متعلقات تکلیف جاری کنیم. استصحاب میگه تو وضو داشتی، الان هم وضو داری. اینه دقت بشه این جوابی که داده شده، ما حسن جواب چیه؟ ما حسن جواب اینه که ما شکی که نسبت به یک تکلیف فعلی داریم از دو حال خارج نیست، یک دفعه تکلیف فعلی برای من مشکوکه، نمیدانم این آب پاکه یا نجسه. اگر نجس باشه چیه؟ حرمت فعلی دارم. اگر پاک باشه حرمت فعلی ندارم. نمیدانم اذان ظهر شد یا نشد. اگر اذان ظهر شده باشه وجوب فعلی دارم. اگر اذان ظهر نشده باشه وجوب فعلی ندارم. این آبی که زال عنق التغیر من قبل نفسه، این آب پاکه یا نجسه؟ اگر نجس باشه حرمت فعلی دارم، اگر پاک باشه حرمت فعلی ندارم. کلن آقا شک ما از دو حال خارج نیست، یا شک در یک تکلیف فعلی است. اگر شک ما در تکلیف فعلی باشه، اینجاست که استصحاب میاد، یا در تکلیف یا در موضوع، یا وجودن یا عدمن جاری میشه. و اثرش چیه؟ نسبت به اون تکلیف محتمل چیه؟ نسبت به اون تکلیف محتمل یا منجزه یا معذره. من نمیدانم این آب پاکه یا نجسه، احتمال حرمت فعلی رو میدم. استصحاب طهارت چی میگه؟ میشه مؤمن اون حرمت احتمالی. استصحاب نجاست چی میگه؟ میشه منجز اون حرمت احتمالی. اما یک دفعه آقا من نسبت به تکلیف فعلی شک ندارم، تکلیف فعلی بر من معلومه، اما نمیدونم اگر این عمل رو این چنین انجام بدن اون تکلیف امتصاد میشه یا نمیشه. مثلا من الان میدونم مکلفم به نماز ظهر، اینه برام واضحه، شکی ندارم که نماز ظهر بر من واجبه چون میدانم اذان شد، اما نمیدانم وضو دارم یا ندارم. و نمیدانم اگر یک نمازی رو خوندم بدون وضو، یعنی بدون اینکه برم الان وضو بگیرم، نه بدون وضو، یعنی بدون اینکه الان وضو بگیرم، این نمازه اون تکلیف امتصاد میشه با نماز بخونم بدون اینکه وضو بگیرم یا امتصاد نمیشه؟ نمیدانم. یا نه نمازم خوندم، بعد از نماز شک میکنم در رکعت اول رکوع خوندم یا نخوندم، یا شک میکنم بعد از خوندن نماز آیا این نمازی رو که خوندم در حین نماز وضو داشتم یا نداشتم. پس تکلیف فعلی برای من محرزه، اما شک در امتثال داره. چه این شک در امتثالم قبل العمل باشه، مثل اینجای که الان میخوام نماز بخونم، شک میکنم اگر ننم وضو بگیرم و نماز بخونم آیا این نماز امتثال هست یا نیست، چون احتمال میدم وضو داشته باشه. چه این شکم بعد از عمل انجام حادث بشه، نمازم رو خوندم الان شک میکنم که در هنگام نماز وضو داشتم یا نداشتم، در رکوع اول، در رکعت اول رکوع خوندم یا نخوندم، اینه نمید. این دقت کنید، شارع همونطور که در قسم اول که در مقام شک در تکلیف فعلی میتونه دخالت کنه، اصل منجز رو مؤمن داشته باشه برای من، میتونه بر من ترخیص بده و میتونه نسبت به من ایجاب احتیاط کنه، تو مرحله دوم شارع میتونه دخالت کنه. همش دست خودشه، تکالیف خودشه. و میاد در مرحله دوم چیه؟ شارع میتونه دخالت کنه بگه تو وضو داشتی. یعنی چی؟ یعنی نماز تو بخون، اگر هم وضو نداشتی عقوبتت نمی کنن. ترخیص میده در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم.
اثرش تو تنجیز نیست.
بله؟
اثرش تو تنجیز و تعذر نیست.
چرا تو تنجیزه؟ نه 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 خود این تکلیف فعلی رو بعد از عمل، این تکلیف فعلی در مخالفت احتمالی، این تکلیفی رو که من میدم الان بعد از عمل، عمل ناقص، الان حرمت وجوب فعلی رو احتمال میدم، یعنی بعد از خوندن این نماز احتمال وجوب فعلی رو میدم.
شک دارم که اون تکلیف فعلی باقی است.
بقاش مهم نیست، وجودش مهمه. وجودش هست. شاره میگه اون تکلیف فعلی بر تو منجز نیست. میتونه بگه اون تکلیف فعلی بر تو منجز هست، استصحاب کن بقاء حدث ره. شاره در مرحله امتصال هم خوب دقت کنی میتونه اصل مؤمن و منجز داشته باشه، کما اینکه اصل مؤمن و منجز هم داره. قاعده فرا، قاعده تجاوز اصل چیه؟ مؤمنه. استصحاب هم اصل منجز و هم اصل مؤمنه. بله در شک در امتصال براءت بی‌معناست. چرا براءت بی‌معناست؟ چون به جهت اینکه تکلیف فعلی مفرض برای من، میدونم بر من نماز ظهر واجبه. شاره میگه در مرحله امتصال به این عمل اکتفا کن، کافیه. اگرم وضو نداشتی عقوبتی نیست. عقوبت نیست، نه اینکه عقوبت رو برمیداره، چون ترخیص میده و بعد از ترخیص استحقاق بگه نیست. بنابراین پس ما چه در مرحله اول شک کنیم چه در مرحله دوم، شاره دستش بازه. سوال اینه که دلیل استصحاب هر دو مرحله رو میگیره یا نه؟ میگیم میگیره. چرا؟ به دو جهت. یکی اطلاقش، لا تنقض الیقین بالشک، اطلاق کنه. چه شکت مربوط به مرحله اول باشه یا مرحله دوم؟ شک در تکلیف، مرحله دوم شک در امتصال. دلیل دوم چیه؟ اصلا خود مورد روایته. اصلا خود مورد روایت چیه؟ شک در متعلقه، چون شک کرده بود در بقای وضوعش، شک کرده بود در طهارت لباسش. اصلا مورد روایت چیه؟ شک در متعلقه. و شک در متعلق برمیگرده به شک در مرحله امتصال. پس دلیل استصحاب هم شک در مرحله تکلیف رو میگیره، هم شک در مرحله امتصال. اصلا نست در این مورده. چرا؟ چون مورد دلیل استصحاب موارد شک در متعلقه. ما شک در موضوع اصلا نداریم. شک در مرحله اول به لحاظ موردی در ادله استصحاب نداریم.
در امتصال به صورت دقیق نگاه کنید هست مثبت
نمیده؟ نه مثبت نیست.
اینجا مثبت نیست در وضوع؟
چرا؟ در اینجا گفتیم که قبلا اشاره کردیم به لحاظ قید مقید هست، اونم علا احتمالا باز بعد توضیحشم میاد. هازا تمام الکلام. پس استصحاب همون گونه که در تکلیف در متعلق در موضوع تکلیف جاری میشه، در متعلق تکلیف هم جاری میشه. مثل استصحاب بقاء وضوع یا استصحاب بقاء حدث، استصحاب بقاء نجاست لباس یا استصحاب بقاء نجاست بدن، همه اینا جاری میشه. هازا تمام الکلام فی تنبیه السابق. انشاءالله فردا وارد میشیم الاستصحاب فی الموضوعات المرکبه. الحمدلله رب العالمین.